از مهمترین موضوعات خبری روز در این ساعت خبری رادیو آزادی. والی بغلان میگوید که مخالفان مسلح دولت مانع ترمیم پایه‌های برق در منطقه دند غوری میشوند. هیئت اداری مشران و جرگه و شماری از کارشناسان حرفهای برخی از رهبران پیشین جهادی را رد میکنند که گویا مجاهدین در نظام فعلی حضور ندارند و حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکتب ها در سوریه محکومیت قدرت های جهان را به دنبال داشته است. سلام، من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. سلطان محمد سرور تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای سرور، چه خبرهای مهم جهان را گرد آوری نمودید؟
بله، کشورهای ناتو و سازمان ملل متحد حملات دیروز بر چندین شفاخانه و مکتب در سوریه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد. و اردوی عراق میگوید در حادثه سقوط یک هلیکوپترش در جنوب بغداد همه 7 سرنشین آن هلاک شدند.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای مهم افغانستان را از نسیم شفق میشنویم.
ریاست جمهوری میگوید که درباره امضای قرارداد شهرک هوشمند بر اساس یافته های هیئت موظف اقدامات صورت خواهد گرفت. ده تن از مخالفان مسلح دولت در عملیات نیروهای افغان کشته و زخمی شدند و برشنا شرکت میگوید که لاین های برق وارداتی به شهر کابل به زودی وصل خواهد شد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گزارش هیئت موظف بررسی موضوع قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را به دست آورده و در روشنی آن اقدامات صورت خواهد گرفت. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این اقدامات ابراز نظر نکرد، اما گفت که مبارزه با فساد از اولویت های حکومت وحدت ملی میباشد.
در نخستین گامی که رئیس جمهور آگاهی پیدا کرد، آقای محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور از وظیفه خود سبکدوش شده، آقای فیروزی دوباره به زندان رفتن. اقداماتی که نیاز بود اکثریتش صورت گرفته و در آینده هم اقدامات دیگر صورت میگیرد.
پیش از این اعضای این هیئت گفتند که در موضوع قرارداد ساخت شهرک هوشمند با آقای فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک بیشتر ملامتی متوجه مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور می باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات ها در 24 ساعت گذشته 10 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات ها در ولایات ننگرهار، کندوز و بغلان انجام شده که در نتیجه آن 20 تن از افراد گروه داعش و حدود 30 طالب مسلح کشته شدند. بر اساس اعلامیه در این عملیات ها 23 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 9 سرباز افغانی در درگیری با مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مخالفان مسلح دولت تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. برشنا شرکت افغانستان میگوید قرار است لاین‌های برق وارداتی از ازبکستان به کابل تا چند ساعت دیگر وصل گردد. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت که پایه‌های تخریب شده طور ترمیم خواهند شد که در جریان برق سکتگی به میان نیاید. وی میگوید در 8 یا 9 ساعت برق کابل را وصل خواهیم کرد و به گونه نرمال برق جریان خواهد داشت و هیچ مشکلی نخواهد بود. برای پایه های تخریب شده سیستم فاوندیشن در نظر گرفته می شود و مردم شاهد سکتگی برق نخواهند بود. پایه های برق وارداتی ازبکستان حدود 20 روز پیش در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تخریب شد و در نتیجه آن جریان برق به شهر کابل متوقف گردید. و مسئولان محبس هرات میگویند که به شمول 17 زن 130 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. عبدالله عزیزی مسئول زندان مرکزی هرات گفته است که این افراد بر اساس دو فرمان رئیس جمهور غنی از زندان رها شده و مدت بند برخی زندانیان دیگر نیز کاهش یافته است. با گفته آقای عزیزی در حال حاضر بیش از 3000 تن در محبس هرات زندانی هستند که 63 زن نیز شامل آنان میباشد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
قدرت‌های ناتو و سازمان ملل متحد حملات دیروز بر چندین شفاخانه و مکتب در سوریه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد. ملل متحد می‌گوید در این حملات بر حداقل 5 شفاخانه و 2 مکتب در شمال سوریه حدود 50 غیر نظامی به شمول اطفال کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد این حملات را نقض آشکار قانون بین المللی خوانده، گفته است که این حملات تلاش های صلح را در سوریه زیر تاثیر قرار می دهد. وزارت خارجه آمریکا در حالی که روسیه را مستقیما متهم نمی سازد می گوید که این اعمال درباره تمایل و یا توانایی روسیه در مهار کردن بیرحمی های رژیم بشار اسد شک و تردید ایجاد می کند. فرانسه گفت که بمباردمان عمدی شفاخانه ها یک جنایت جنگی تلقی می شود و ترکیه روسیه را مسئول این حملات دانسته است. اردوی عراق می گوید در حادثه سقوط یک هلیکوپترش در جنوب بغداد همه 7 سرنشین آن هلاک شدند. بریگادیر جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق گفت که این طیاره روسی نو می‌17 امروز به علت مشکلات تکنیکی سقوط کرد. او گفت که 2 پیلوت و 6 افسر اردو در این واقعه هلاک شدند. صدر اعظم بریتانیا امروز با اعضای ارشد پارلمان اروپا و جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در بروسلز گفتگو می‌کند. دیوید کامیرون امیدوار است که از درخواست وی برای اصلاحات در اتحادیه اروپا حمایت شود. او گفته است که این اصلاحات وی را قادر خواهد ساخت تا در همه پرسی که قرار است اواخر سال 2017 انجام شود برای بقای کشور خود در اتحادیه اروپا تلاش کند. دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا دیروز هشدار داد که خطر از همپاشی اتحادیه اروپا که 28 کشور عضو دارد واقعی است. او گفت اجلاس سران اتحادیه اروپا که قرار است روز پنجشنبه آینده آغاز شود 2 مسئله عمده پیش رو خواهد داشت: عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و بحران مهاجرت. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه فردا با ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان ملاقات میکند. رهبر روسیه مایل است تا از اختلافاتی که در داخل اتحادیه اروپا درباره تحریم ها بر مسکو وجود دارند بهره برداری کند. ولادیمیر پوتین همچنین میخواهد که روابط اقتصادی روسیه را با کشورهای اروپایی چون مجارستان که مایل نگه داشتن روابط تجارتی با شرکای قدیمی زمان اتحاد شوروی می باشند گسترش دهد. اوکراین میگوید در جنگ در برابر جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور 3 سرباز اوکراینی کشته و 7 نفر دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت این درگیری در خط جبهه در نزدیکی یک قریه در 50 کیلومتری شمال شهر دونیتسک رخ داده است. این شهر در دست جدای طلبان می باشد. و در نتیجه انفجار گاز در یک تعمیر مسکونی در شهر یاروسلاول روسیه حداقل 7 نفر به شمول 2 طفل هلاک شدند. سرگی یاستربوف ولی منطقه امروز گفت که در حال حاضر وضعیت معلوم نیست. او گفت که امکان دارد اجساد بیشتر زیر آوار باشند. به نقل از یک منبع وزارت حالات اضطراری گفته شده که 8 نفر زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 12، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین منفی 6، آسمان قسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 2، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 1، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلند ترین درجه حرارت 15.2 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 17.3 منفی 7 آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20.3 5 آسمان قسمن ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:10 شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی رو میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام های افغان میگویند که عملیات بر ضد داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به شدت ادامه دارد. آتشباری مخالفان مسلح در منطقه دشت دند شهاب الدین ولایت بغلان سبب شده تا کار ترمیم پایه های برق وارداتی آغاز نشود.
نیروهای دولتی یعنی برشنا و شرکت خاصی اینا را برای کار کردن نمیمونن از صاحب یکی کلومتری با خلاهای گرگود مورد استقبال قرار گذارید.
مقام های افغان میگویند عملیات در هلمند به خوبی پیش می رود و تلاش های ادامه دارد تا به جنگ در این ولایت به زودی نقطه پایان گذاشته شود.
خود ما که آمدیم از امین روز تماما فوکس و سرهی کردیم که تماما مسائل باید از رای گفتگو پیش برده شود.
هیئت اداری مشران و جرگه و شماری از کارشناسان این را رد می کنند که گویا به مجاهدین در حکومت وحدت ملی سهم دادن نشده است.
ما فکر میکنیم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکلاشون در رفت نیستن ولی اولادش بیرن در رفت حکومت قرار دارد.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکاتب در سوریه محکومیت قدرت های جهان را به دنبال داشته است. ما را همراهی کنید. بار دیگر شما را من ستار فروغ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. مقام های افغان میگویند که عملیات بر ضد افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به شدت ادامه دارد. به گفته مقامات در جریان این عملیات به افراد وابسته به این گروه تلفات سنگین وارد شده است. همین حالا شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار با ماست. آقای شینواری سلام، جزئیات تازه در مورد عملیات جاری نیروهای افغان در ولسوالی اچین چیست و به چه تعداد از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین کشته و زخمی شدند؟
تشکر. این عملیات که از هفته گذشته آغاز شده پیران هم جریان داره. با گفته این مشکوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه، در این عملیات بیشتر 20 قریه از گروه داعش پاکسازی شده و در مجموع 45 نفر از افراد وابسته به گروه کشته شده. اینا میگه که در این ساحه که تصفیه شده از مخالفین در اینجا پوسته های امنیتی جور شده که به خاطر که نفره خیزش اینجا جا بجا شده تا که امنیتی ساحه خود خاندی بسازن.
بله، آیا در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی افغان هم آسیب رسیده؟
با گفتی مقامات امنیتی به مردم ملکی و هم به نیروهای امنیتی کدام تلفات نرسیده و از طریقی با گفتی طریقی اکلان مشخص عملیات جریان داره. این عملیات تا وقتی جریان داره که ولسوالی اچین از گروه داعش پاکسازی شود.
آقای شینواری، باشنده های محل تا چی اندازه راضی هستند از عملیات نیروهای افغان؟
در ساحه که عملیات فعلا جریان داره از این ساحه مردم عام به دیگه مناطق کوچیده اینجا مردم عام حضور نداره. جایی که از مخالفین دولت تصفیه می شود بعدا مردم برمی گردن.
با تشکر از شما شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار به طور مستقیم در مورد عملیات جاری نیروهای افغان بر ضد داعش در ولسوالی اچین گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:15 دقیقه شام به وقت کابل شد. والی بغلان میگوید که مخالفان مسلح دولت مانع ترمیم پایه‌های برق وارداتی در منطقه دند شهاب‌الدین میشوند. عبدالستار بارز امروز گفت که شورشیان از فاصله 2 کیلومتری بالای محلی که این پایه‌های برق را تخریب کردند آتش بری میکنند. به گفته آقای بارز عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در مناطق دند شهاب‌الدین و دند غوری ولایت بغلان ادامه دارد. به اساس گزارش ها دو پایه برق وارداتی ازبکستان اخیراً در منطقه دند شهاب‌الدین از سوی مخالفان مسلح دولت تخریب شدند. با تخریب این پایه ها جریان برق در کابل مختل شد و باشنده های پایتخت به شکل نوبتی از برق مستفید می شوند. صحبتی که از طریق تلفن با والی بغلان داشتم، در ابتدا از وی پرسیدم که در مورد عملیات نظامی در بغلان معلومات تازه را شریک سازد.
عملیات تصفیه‌ای هم در دند غوری، هم در ساحه دند شهاب‌الدین، ساحه پای برق بگرامید و دند شهاب‌الدین از پای بیتران جریان داره و همین لحظه هم عملیات به این ساحه جریان داره. ساحه برق که ادعا میکنم مانا زدیم، نیروهای دولتی یعنی برشنا و چکر شخصی یا پایه خدا بسته کنن و در نشه روز هم اینا را برای کار کردن نمیمونن. از ساحات 3 کیلومتری با سلاح برگود مورد استقبال قرار دارید.
بارس صاحب، در جریان عملیات جاری منطقه دند شهاب‌الدین تصرف شده از سوی نیروهای امنیتی؟
بله، در دند شهاب‌الدین هم جنگ است، در دند غوری هم است و در بخش دیگه ازی ولسوالی ولایت. نتایج تلفات دشمن اینا در اخیر روز معلوم میشه.
با خانواده هایی که در اثر عملیات جاری بیجا شدن شما چی کمک هایی را برای آنها فراهم کردین تا فعلا؟
4 کمیسیون است از طرف مقام ولایت اونا تلقیف شده به شمول ادارات بین‌المللی WFP، یونیسف، صلیب سرخ، سرمیاس و تمام اداراتی که آرزوی کمک داشتن. اینا در یکسایی معین نیست، هر که زخانه قومش از خودشان خانه خدا از خاطر کار خوبی کردن از خاطر پیر دشمن دیگه طرف نشن و اینا در ساحات معینه میرن خانه به خانه قریه و قریه هست همتر ملکی بیجر شده باشه. این نیله ها آنچه در اختیار داریم و اونا نیاز داره در اختیار هم قرار داده شده و در عرایزه هم میشه و همی لازم جریان داره.
چی تعداد از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدن؟
ارقام دقیقش مشخص نیست، کمتر از 400-500 خانواده که مشخص شده برشان مواد توضیح شده. ممکن نیست بدوسه چون جنگ در منطقه دند شهاب‌الدین است از اینام بیجه شد و به اینام طبعا کمک میشه و ارقام به یقین چون ساحه جنگ مردم ترک میکنه برقام بیجه شده عبدیت میشه.
آقای بارز، گزارش های موجود است که نیروهای بین المللی حمایت هوایی را فراهم کردن برای قوای افغان در عملیات جاری در بغلان، معلومات شما در مورد چی هست؟
کنین چنین گزارش رسمی از طریق ادارات که باید این خرف ادامه بزنه گفته نشده. خود ما توانمندی پاکسازی ساحه را داریم، یعنی قوای مسلم.
عبدالستار بارز والی بغلان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر تماس‌های شما را در مورد عملیات نظامی نیروهای افغان در ولایات ننگرهار، هلمند و بغلان میگیریم. به این شماره ها میتوانید به ما زنگ بزنید و نظریات و چشم دید خود را قصه بکنید. نظریاتتان را مطرح بکنید و چشم دیدتان را قصه نمایید. این شماره های تماس برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. تشکر که در این ساعت خبری رادیو آزادی تا حال با ماستین. مقام های افغان میگویند عملیات در هلمند به خوبی به پیش می رود و تلاش های ادامه دارد تا به جنگ در این ولایت به زودی نقطه پایان گذاشته شود. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتیوی که عملیات در هلمند را رهبری می کند به رادیو آزادی گفت با ادامه عملیات و تلاش ها برای تشویق مخالفان مسلح جهت دست کشیدن از جنگ، هلمند تا 2 یا 3 ماه آینده از امنیت کامل برخوردار خواهد شد. او تاکید می‌ورزد که تنها جنگ رای حل مشکل هلمند نیست و باید از طریق گفتگوها مخالفان مسلح دولت به همکاری با دولت آماده شوند. جاوید نعیمی با این مقام نظامی افغان صحبت کرده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی هلمند سوال کرده است.
از روزی که ما به هلمند آمدیم، از همون روز عملیات ما آغاز شدند. عملیات تنها در این خلاصه نمیشن که توپ و تانک آدم استفاده میکنن. عملیات از خود چندین نویتا دارن. این عملیات هست که تو چی کسی میتانی مثلا با مخالفیت زبان مشترک پیدا بکنی و از محرکه جنگ بکشی. خود ما که آمدیم از امیر روز تماما پوکس و سرهی کردیم که تماما مسائل باید از رای گفتگو پیش برده شوند. در این راسته ما در حدودی با تقریبا 4800 نفر ملاقات ها داشتیم که واقعا کلانای قوم، شخصیت های جهادی، مثلا جوانا، مثلا آبشار مختلف جامعه را مثلا به شکل انفرادی و گروپی دعوت کردیم. واقعا با کلش مثلا همی پیغام مطرح کردیم که بیاین کلی که دست به دست دادا از زمین پوزی که شما دارین در مخالفین از زمین استفاده بکنیم. هر کدامشان طبعا همی مخالفین و از زمین محل از آسمان نامدن. پیلن وضعیت از تا از تا رو به خوبی میره. ما امیدوار هستیم وضعیتی که ما میبینم، اراده این مردم خود که ما میبینم، زینی که پیلن در سر تا سر هلمند حکم است که از او برداشت داریم. ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیخی به اسلامی گلمی جنگ از زمین هلمند به اصطلاح جمع بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد. ما خود ما اینمیتر یک ذهن داریم از وضعیت. هر روز به اصطلاح به طرف خوبی میریم، یعنی به طرف منفی نرفتن وضعیت و تماما مثلا فشار سلامی و اصطلاح به کار انداختیم که باید از رای گفتگو پیش ببریم.
بله، و جناب قهرمان صاحب، کدام مناطق در هلمند در حال حاضر با تهدید روبرو هست و نیروهای شما در کجاها بیشتر از جانب شورشیان خطر احساس میکنند؟
فعلا ما در 30 ولسوالی مثلا در طرف های خانشین که نزدیک با مرزی با ایران و پاکستان یک ولسوالی ما داریم مثلا که در اونجا یک وقت مثلا بعضی تحرکاتی مخالفین در اونجا دیده میشن یا اجرا میشن. سنگیر یک نقطه استراتژیک هستن و مخالفین تلاش های زیره دارن که در اونجا دشت بالا داشته باشن. یا مثلا مرجع هم از لحاظی استراتژیک یک نقطه استراتژیک هست. به این 30 ولسوالی یکان وقت مثلا مسائل کام و زیاد در این طرف های گریش کم یکان وقت مثلا سر بعضی پوسته ها بعضی تارکات دیده میشن. مثلا به این 3-4 نقطه مثلا امی پیشار هم که اگر مخالفین چیزی کرده بتانن به این نقطه مثلا امی پیشار خود را میندازن. دیگه در مجموع تقریبا بعضی اوقات وضعیتی هستن که ما پیشارم گفتم که در 24 ساعت تا به سر تا سر ایلمان تا پیرم نداریم که یک پیر شد.
و گزارش های وجود دارن سه از اعزام هزاران تن از نیروهای امریکایی به هلمند، شما چی جزئیات دارن؟ تعداد این نیروها چند نفر هستند و چی وقت به هلمند خواهند رسید؟
ما فکر نمی کنیم که هزارها نفر باشند، ولی می آین یک تعدادش مثلا شاید بیاین. این به خاطر بیاین مثلا که کمک کنن با قوای مسلح مثلا در اینجا به شکلی مشورتی در مثلا در تجهیز و تسهیلات لوجستیکی و در این موارد کمک بکنن. و فکر نمی کنم که مثلا اصلا برای بیاین که یک بار دیگر در جنگ زدخل شوند. جهانی هم دیگر به اصطلاح اصلا ضرورت هم شاید پیش نبیاین که یک بار دیگر باز ایساف یا قوای مثلا جهانی در اینجا یک بار دیگر در جنگ داخلی افغانستان به اصطلاح زدخل شوند. ولی شاید فوکس یا زیاد تریازی باشد قرار معلومات های ما که فقط همه قوای مثلا که در جریان دوسی ما چهار ماه مثلا مشکلات را دیدن، مثلا بعضی کمبوتیه را مثلا در همی جنگ حس کردن و پیدا کردن، پس همون خاله ها را پر بکنن از مشاورت، از مشوره دیهی مشوره ایشان استفاده ای مصر در همینجا قوای مثلا استفاده بکنن، کمک های تخنیکی و لوجستیکی را تا یک سرحد کمک بکنن. این همی فقط ذهن ما ای طور استن که شاید این همی طور از بایش یا پیش براوه، ولی نه بخاطر از اینکه در جنگ زیده خلشه.
بله، و به عنوان پرسش آخر، قهرمان صاحب، در حال حاضر آیا نیروهایی که تحت فرماندهی شما هستند تجهیزات و سلاح و مواد لوجستیکی کامل در اختیار دارند و همچنان تعداد نیروها آیا کافی است در عملیات در هلمند؟
از نگاه کمیت کافی است، تکنیک و اسلحه هم کافی است، امکانات هم کافی است، ولی فقط یک ضرورت بود واقعتا که او حکومت مرکزی ایر درک کرد که به خاطر همان ساختن، آن صدا ساختن، همه قوات متمرکز استعمال کردن، همه گروپ را ایجاد کرد. ما امیدوار هستیم که به اصطلاح به همه تشریک مسایی که پیلن مثلا موجود هستن، به همه کمیت و به همه تکنیک که در اختیار دارن، وضع را کنترول بکنن، حتی بعضی مشکلات خود ریزایی که در پیش هستن و هم حل بکنن، در ماهای آینده به اصطلاح شاهدی باشیم که در هلمند یک پیرن نباشه.
عبدالجبار قهرمان، مسئول گروه اپراتیفی که عملیات در هلمند را رهبری میکند، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا پس از یک وقفه کوتاه، تماسهای شما را در مورد عملیات نظامی نیروهای افغان در هلمند، ننگرهار و بغلان میگیریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایین، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
السلام علیکم، من از کابل و احمد میتم شما را اسمم عمر است. گپای قهرمان صاحب شنیدم، تشکر از احمد کشیشان. نظر خود خواستم خلاص و خدمت تطور کنم و یه است که گپ که آقای قهرمان میگن این گپ اونا تنها نیست، این گپ همین مقامات عالیه دولت است که نام مجرم طالب و غیره و غیره میمانن و مردم رو به گمراهی میکشن. مجرم مجرم است وقتی منافع عامه کشور را به خطر مواجه میسازن، با او صلح نمیشه، با او گپ زدن نمیشه. مجرم هیچ وقت صلح نمیخواه، او به خاطر امتیاز گیری میگه که صلح الاف 3 ماه یا 2 ماه میایه. و که خود اتصالت شما با استفاده از قوتتان، قدرتتان، اگر به میز مذاکره میایه، اگر نمیایه برای شما آزادانه ببوین، واضح ببوین که شما را به میز محکمه میکشونیم و جزا میتونیم.
تشکر آقای عمر.
مصلحت و مدارا و اینا بگم از دست چیز بوده نیست، زنده باشین.
تشکر آقای عمر، نظر شما را گرفتیم. برویم به شنونده دیگر. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری، از کجا به تماس شدین؟ بله، یک شنونده ما از طریق اسکایپ به تماس شدن. بفرمایین.
سلام، عصر شما بخیر.
تشکر.
عبدالاستم از کابل. من نظر آقای قهرمان را کاملا تایید میکنم. کسایی که به جنایت جنگی دست زدند هیچ قابل بخشش نیستند، اما کسایی در افغانستان هستند که از متاسفانه از سیستم فاسد حکومتداری، رشوت، اختلاس، غصب زمین و به حقوقشان نرسیدن، مجبور شدند به صفهای مخالفین بپیوندند. پس این گفتگوها زمرای زمینه کار برای اینها بسیار مفید خواهد بود که کتله بزرگی از مخالفین را که عملاً به جنگن از سطح آنها جدا کردن و در یک زندگی مسالمت آمیز در جامعه داخل بسازیم. و گفتگو یگانه رای حل جنجال افغانستان می باشد. تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر از تماستان. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیو آزادی است. بله
بله میشنوم.
بله بفرمایین.
بله بله، از کجا با تماس شدین؟ خود را معرفی بکنین و نظر بله، خب نظرتان در مورد عملیات نیروهای افغان در هلمند، ننگرهار و بغلان چی هست؟ نظر شما را می گرفتیم. برخی از شنونده های ما نظریات خود را مطرح کردند. نمیشه
بیادر که اردوی ملی واقع زحمتکش زمان میکشه در می کشور در هر جاش واقع ارزش نداره دیگه. یه از دیگه اردوی ملی توجه نمیشه. همین را گوشی مسئله برسانیم که همین اردوی ملی را دقیقا همین نصف اردوی خارج که اکمال کنه از بابت اکمال آشاش از بابت لوجستیک بسیار ضعیفه. تمام اردوان ها این همی رقم پای و پای ضعیفه. مصد همی اردوی ملی توجه شده.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. سپاس از تماستان. همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید.
بله
بفرمایید. تماس شما برقرار شده. ساعت خبری رادیو آزادی هست. شنونده عزیز صدای شما را میشنویم. بفرمایید. بله
الو.
بله صدای شما را میشنویم شنونده عزیز. خب تماسی شنونده ما قطع شد. از شنونده های ما که تماس گرفتن تشکری میکنیم. رسیدیم به نیمی این ساعت خبری رادیو زودی. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
مقامات خوست میگویند نیروهای افغان یک گروه مسلح 6 نفری را بازداشت و یک انبار مهمات را ضبط کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اچین ننگرهار 20 تن از افراد گروه داعش کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند 2 طالب مسلح را حین فرار از ولسوالی بغلان مرکزی بازداشت کردند. قدرت های ناتو و سازمان ملل متحد حملات دیروز بر چندین شفاخانه و مکتب در سوریه را که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد. اردوی عراق می گوید در حادثه سقوط یک هلیکوپترش در جنوب بغداد همه 7 سرنشین آن هلاک شدند. صدر اعظم بریتانیا امروز با اعضای ارشد پارلمان اروپا و جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در بروسلز گفتگو می کند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه فردا با ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان ملاقات میکند. اوکراین میگوید در جنگ در برابر جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور 3 سرباز اوکراینی کشته و 7 نفر دیگر آنها زخمی شدند. و در نتیجه انفجار گاز در یک تعمیر مسکونی در شهر یاروسلاول روسیه حداقل 7 نفر به شمول 2 طفل هلاک شدند.
می توانید این خبرها را به تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آزادی رادیو .com یا .org آدرس ماست. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال می کنیم. ساعت 5:33 دقیقه شام به وقت کابل است. حالا هم زکی حکیمی تحولات ورزشی را پیشکش می کند.
ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات راهیابی جام آسیا فردا عازم بنگلادش می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان به ادامه این مسابقات اولین بازیش را در برابر تیم امارات انجام خواهد داد. وی می گوید اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی جام آسیا به تاریخ 19 فوریه برگزار خواهد شد. آقای هوتک افزود که این تیم اکنون در هندوستان قرار دارد و بازی های تمرینی را با تیم های داخل هندوستان به هدف آمادگی با این مسابقات انجام داده است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که ورزشکاران افغان در سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند بیش از 30 مدال را از آن خود کردند. احسان نیرو سخنگوی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که از انجام بازی تیم های افغان خرسند بوده و مدال های کسب شده شامل طلا، برنز و نقره می باشد. آقای نیرو افزود که افغانستان در ادامه این مسابقات در رده 4 جدول قرار گرفت. 12 دور مسابقات جنوب آسیا در هندوستان حدود 3 هفته قبل آغاز و امروز بازی نهایی آن برگزار می شود. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم‌های بارسنت جرمن و چلسی به مساف یکدیگر خواهند رفت. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، این مسابقه امشب ساعت 12:15 به وقت افغانستان انجام می‌شود. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا، تیم بارسلونا توانست تیم سلتاویگو را 6-1 شکست دهد. با این پیروزی بارسلونا توانست در صدر جدول لالیگا باقی بماند.
بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. هیئت اداری مشران و جرگه و شماری از کارشناسان افغان حرفهای شماری از رهبران پیشین جهادی را رد میکنند که گویا مجاهدین در حکومت وحدت ملی حضور ندارند.
ما فکر میکنیم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکیالشون درست نیستن ولی اولادش فیلن درست حکومت قرار دارد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که طرح قانون جدید معادن با زودی نهایی خواهد شد.
قبلا اینطور بود که مشاورین خارجی استخدام می شد که یک قانون بر ما بسازن، مثل قانون قبلی رو ساختن، از یک کشور رو کپی کردن و امروز ما رو به شرط جدی معادن کردن.
قرار است دهاتن از اطفال دیگر افغان به همکاری دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده شوند.
بین از 650 طفل اینا 82 طفل واجد شرایط شناختن و اونا را شناسایی کردن تا با آلمان اعزامشان به خاطر تداوی.
بیش از 100 زندانی به شمول 17 زن از زندان ولایت هرات آزاد شدند، اما برخی از این زنان میگویند که خانواده هایشان حاضر نیستند تا به آنها اجازه بازگشت به خانه بدهند.
حال جلوا از نه بودن که من بپذیرم، ولی من برای نازنگ زدم دل نه بدست و گفتم اشتباه کردم من حال بپذیرفتم.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکتب ها در سوریه محکومیت قدرت های جهان را به دنبال داشته است. ما را همراهی کنید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. هیئت اداری مشران و جرگه و شماری از کارشناسان این سخنان شماری از رهبران پیشین جهادی را رد میکنند که گویا مجاهدین پیشین در نظام فعلی حضور ندارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند چهره های پیشین جهادی که همچو حرفها را به زبان می آورند ناشی از این است که خود در تلاش به دست آوردن مقام هستند. شماری از رهبران پیشین جهادی دیروز گفتند که در حکومت وحدت ملی برای مجاهدین سهم لازم داده نشده است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای مشران و جرگه و کارشناسان سیاسی حضور مجاهدین سابق در دولت کنونی را پررنگ خوانده و انتقادات در این زمینه را نادرست و برخواسته از خواستهای شخصی می‌دانند. آنان میگویند که مجاهدین پیشین و خانواده های آنان در حکومت وحدت ملی از موقف خوب برخوردار هستند و نباید در این مورد انتقادات نادرست بر حکومت صورت گیرد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از کرسی های مهم دولتی را مجاهدین پیشین و یا هم اعضای خانواده های آنان در اختیار دارند.
ما فکر میکنیم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکیالشون درست نیستن ولی اولاداش فیلن درست حکومت قرار دارد. بسط والیا مجاهدین هستن، بسط نیروهای نظامی دست عرصه ارگان اگر ایست که درست نبوده باشد ولی پایینا معاونین نشان اونا یا بعض اولاد قماندان صاحبا ببینید در شورای ملی اکثرا مجاهدین هستن، در کابینه همچنان مجاهدین وجود دارد ولی یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین.
موضوع عدم سهم دادن لازم به مجاهدین سابق روز دوشنبه در نشست به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان از سوی برخی از چهره های پیشین جهادی مطرح گردید. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و از اعضای شورای حراست و ثبات در این نشست بار دیگر از حکومت خواست تا در راستای تأمین امنیت و دفاع از کشور به مجاهدین سهم بدهد. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز با تازگی در جریان سفرش به ولایت شمال شرق افغانستان وضعیت امنیتی این کشور را شکننده خوانده و از مجاهدین سابق خواسته است تا در برابر مخالفان مسلح دولت شوراهای مقاومت را ایجاد کنند. پیش از این محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب نیز در برخی نشست‌ها اظهارات مشابه داشته و حکومت را به علت آنچه وی عدم حضور مجاهدین در نظام عنوان کرده مورد انتقاد قرار داده است. اما مقامات حکومتی همواره همچو انتقادات را رد کردند و گفتند که شمار زیاد از مجاهدین سابق همین اکنون در پست‌های مهم دولتی مصروف کار هستند. از سوی هم باری آرس کارشناس افغان میگوید که همچو اظهارات از سوی برخی از چهره های پیشین جهادی به هدف امتیازگیری شخصی از حکومت صورت میگیرد.
هدف از اشتراک مجاهدین افراد مشخص است یا همه مجاهدین افغانستان مطرح است؟ اگر هدف از اشتراک مجاهدین در حکومت باشد، همین اکنون اگر بررسی صورت گیرد، بیشتر از نصف ارگانهای حکومتی در دست مجاهدین می باشد. اما من فکر می کنم که از این جمله صرف و منظور باجگیری و امتیازگیری به کار برده می شود.
در این حال نجیب محمود یکی دیگر از کارشناسان سیاسی میگوید که شمار زیادی از مجاهدین سابق حتی در رهبری حکومت و در کرسی‌های مهم دیگر قرار دارند. وی همچنان تأکید میکند که به خاطر اصلاحات و نظام سازی نباید خواستهای شخصی مطرح گردد، بلکه به مسلک و توانایی باید توجه شود.
ساعت خبری رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که به زودی طرح قانون جدید معادن نهایی و به حکومت سپرده خواهد شد. شماری از متخصصین بخش معادن و پترولیم امروز به هدف شریک ساختن نظریاتشان در تدوین این طرح در یک نشست در کابل گرد هم آمدند. مسئولان وزارت معادن میگویند که به دلیل کاستی و نواقص در قانون معادن نیاز است تا در آن یک سلسله تعدیل با میان آید. ویدا برکی از کابل جزئیات می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه و متخصصین امور معادن بر بخشای از قانون موجود معادن افغانستان انتقاد کرده و آن را یک قانون ناتکمیل می خوانند. اما وزارت معادن و پترولیم این کشور می گوید که طرح قانون جدید این وزارت به زودی تکمیل خواهد شد. دوچا سبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان می گوید که قانون فعلی معادن این کشور به نیازمندی های وقت پاسخ داده نمی تواند، از این رو نیاز به تعدیل دارد. آقای سبا در نشست که روز سه‌شنبه با اشتراک شماره از متخصصین بخش معادن و پترولیم در کابل برگزار شده بود گفت:
تکمیل بازنگری قانون معادن است. قبلا اینطور بود که مشاورین خارجی استخدام میشد که قانون بر ما بسازند، مثل قانون قبلی را ساختند، از یک کشور رو کپی کردند و امروز ما رو به چالش بسیار جدی مواجه کردند. و یک پروسه بسیار شفاف و مشورتی این کار پایان یافت و صدها نظر و دقت بازنگری صورت گرفت و امروز طرحهای پیشنهادی خود بر تحلیل قانون معادن خدمت شما ارائه میکنیم. اگر مورد پسند قرار بگیره انشاءالله وزارت اطلاعیه روش کار خواهد کرد و امیدوارستم که تعدیلات بیاید.
آقای سبا میگوید که سال 2001 میلادی به این طرف صدها قرارداد در بخش استخراج معادن و نفت و گاز با کمپنی های داخلی و بین المللی به امضا رسیده که اکثریت این کمپنی ها یا کارشان را متوقف کردند و یا هم پس از عقد قراردادها منصرف شدند. وی به قراردادهای حوزه شمال آمو و مس عینک لوگر اشاره کرده گفت که در حال حاضر در خصوص این قراردادها با مشکلات زیاد مواجه اند. آقای سبا میگوید که قرارداد این معادن از ابتدا شفاف نبود و در زمان امضای آن معیارهای بین المللی رعایت نشده بود. وزیر معادن افغانستان گفت که در قانون جدید این وزارت به موضوع ارتقای ظرفیت ها، چگونگی و اهمیت معادن، معیارهای پذیرفته شده معادن، شفافیت و جدیت و نظارت اولویت داده شده است. با این همه شمار از کارشناسان امور معادن در افغانستان نیز نسبت به اجرای این قانون ابراز امیدواری می کنند، اما بیشتر روی جنبه های عملی آن تاکید دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. قرار است ده ها تن از اطفال دیگر افغان که به مشکل استخوان و سوختگی شدید دچار هستند به همکاری دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده شوند. رئیس نشراتی و روابط بین المللی جمعیت افغانی سرمیاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تعداد این اطفال به 82 تن می رسد. در گذشته نیز شماری از اطفال افغان از طریق جمعیت افغانی سرمیاشت به همکاری دهکده صلح آلمان جهت معالجه به جرمنی اعزام شدند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
تداوی و دستگیری یک کودک بیمار و نیازمند افغان می تواند بزرگترین دریچه امید به والدین آنان باشد که از هزینه تداوی فرزندانشان بر نمی آید. دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت برای 73 بار 82 طفل افغان را که از تکلیف استخوان و سوختگی شدید رنج می بردند جهت تداوی به جرمنی می فرستد. طیب یوسفی رئیس نشراتی و روابط بین المللی سرمیاشت روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این اطفال از میان 650 طفل بیمار پس از معاینه توسط دکتران جرمنی در کابل واجد شرایط دانسته شده و روز چهارشنبه عازم جرمنی می شوند.
فعلا ما شاهد اعزام اطفال در دور 73 هستیم. اینا طیب هفته گذشته که بر انتخاب اطفال تشریف آورده بودند تیم آلمانی بیشتر از 650 طفل اینا مشاهده کردند که از بین از 650 طفل اینا 82 طفل واجد شرایط شناختند و اونا را شناسایی کردند تا با آلمان اعزامشان به خاطر تداوی.
آقای یوسفی گفت که دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت سال دو بار آن عده اطفالی را که به مشکل استخوان و سوختگی های شدید مبتلا می باشند جهت تداوی به جرمنی انتقال می دهد. به اساس معلومات از آغاز پروژه دهکده صلح آلمان با جمعیت افغانی سرمیاشت 28 سال می گذرد و در این مدت حدود 3350 طفل افغان را تداوی کرده است. اداره جمعیت عالی افغانی سرمیاشت یکی از نهادهای کمک رسان است که ظرف چند دهه اخیر تلاش کرده تا زمینه اعزام و تداوی هزاران طفل افغان را که به بیماری های پیشرفته مبتلا بوده به خارج از کشور فراهم سازد. گفته می شود که ده ها طفل افغان که به بیماری سوراخ قلب مبتلا بوده اند نیز به مصرف این اداره در کشورهای هند و پاکستان مورد تداوی قرار گرفتند. در این حال سید مهدی پدر یکی از اطفالی که با مشکل استخوان مبتلا است در صحبت با رادیو آزادی از اعزام پسرش به جرمنی اظهار خوشی میکند.
دیگه می خوش هستیم که اولاد ما مریض است، مشکل داره، میبره اینا تداوی میکنه، جور میکنه، پس خودش خوب میشه، با اون برمیگردن ما زیاد خوش
شد. اسما و نور احمد دو طفل بیمار نیز از رفتن به جرمنی جهت تداوی به صحت یاب شدنشان امیدوار هستند.
سن ده شبخانه که بستر و بی عملیات کرده، عملیات نردو که ترسه زن علمان بخون خوشحالا سیاد اغیر سلگی هم بیتر از هم
فایم مایده شده
بخیر علمان برم فایم خوب شده.
در این حال آن عده اطفال افغان که 6 ماه قبل توسط دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت به جرمنی فرستاده شده بودند یک شنبه آینده دوباره به کشور برمیگردند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در چند سال اخیر به ده‌ها مرکز صحی دولتی و خصوصی در افغانستان آغاز به فعالیت کرده، اما گفته می‌شود که هنوز هم موفق به رفع نیازمندی‌های صحی افغان‌ها نشده‌اند.
شنیدید که قرار است 82 تن از اطفال افغان که به مشکل استخوان و سوختگی شدید دچار هستند به همکاری دهکده صلح آلمان برای تداوی به جرمنی فرستاده شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یکصد و سی تن از زندانیان از زندان ولایت هرات آزاد شدند. 17 زن نیز در میانشان شاملند. برخی از این زنان میگویند که خانواده هایشان حاضر نیستند تا از آنها استقبال کرده و اجازه بازگشت به خانه را بدهند. در مورد رهایی این زندانیان به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور افغانستان اقدام شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
محبوسین آزاد شده انتظار میکشند تا هر چه زودتر با آغوش خانوادهشان برگردند، اما این حلحله در میان زنان کمتر احساس می شود. یک از زنانی که نگران زندگی بعد از دوران حبس خود می باشد معصومه است. معصومه دختر است که به جرم فرار از منزل بیش از 7 ماه در زندان هرات زندگی کرده است. او میخواهد با هزاران ترس و واهمه به خانه پدرش برگردد، اما نمیداند که آیا پدرش آماده پذیرش او به خانه میباشد یا خیر.
من ایت آدم مشخص نبود به زندگی من که من بگم خودی ازدواج میکنم. به کسی که خوش بودم من ندادم. بعضی از ظلم خیلی زیادی بود از طرف مادر و پیرم از موسط از خونه پرم کردم. حالا جلوه آزه نبودن که من بپذیرم، ولی من برای نازنگ زدم دل نار به دست دارم و گفتم اشتباه کردم، من را حالی بپذیرفتم.
جمشید سلجوقی سارنوال محابس ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور 190 تن از زندانیان زندان هرات شامل عفو و تخفیف شدند. آقای سلجوقی میگوید این فرامین به مناسبت عید قربان و میلاد با سعادت پیامبر اسلام بوده است. او گفت هم‌اکنون 130 تن به شمول 17 زن از زندان هرات از حبس رها شده و دوسیه‌های متباقی افراد در حال بررسی می باشد.
جمعاً به تعداد 190 تن کسایی که مستحق تخفیف و حف بودن از مرکز به هرات مواصلت ورزید و ما خوشبختانه امروز توانستیم به تعداد 130 تن از اینا را که شامل کتگوری حف فرمان بودن از حبس رها کنیم، که از این کتگوری تعداد 17 تن از خانم ها و متباقی از آقایان است. اینا اکثر جرایم مادی بوده، چون سرقت و فعل زنا و جرایم مادی، جرایم علی امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی شامل کتگوری تخفیف و عفو از فرمان نیه.
بیشتر زنان زندانی که دوران حبسشان را می‌گذرانند و مشکلات مشابه معصومه دچار هستند. زنانی که به جرایم گوناگون مبوس می‌شوند برای خیلی از خانواده‌های افغان مایه ننگ تلقی می‌شود و این موضوع سبب می‌شود که خیلی از این خانواده‌ها آماده پذیرش دوباره زنان و یا دختران زندانی به خانه نباشند. در پلوی معصومه دو زن دیگر نیز هستند که می‌گویند ناگزیرند به یک از خانه‌های امن بروند، ولی نمی‌خواهند در این مورد با ما مصاحبه کنند. حالا از مشکلات زنان زندانی در هرات که بگذریم، مردان زندانی در این ولایت با مشکلات دیگر روبرو هستند. جنرال عبدالله عزیزی مسئول محابس و توقیفخانه هرات نبود جای مناسب برای بودباش زندانیان را یک از بزرگترین مشکلات این اداره می‌خواند. آقای عزیزی میگوید ساختمان محبس هرات گنجایش حدود 500 زندانی را دارد، اما هم‌اکنون بیش از 3000 زندانی در آن به سر می‌برند.
500 نفر دیگه نگهداری شده، ما از روی مجبوریت با بر فعلا 3007 نفر نگهداری می‌کنیم، بعضی تا 4000 نفر هم می‌رسند. طبعا ازدحام باعث عدم رعایت حفظ الصحه میشه و مسئولین زندان قادر به اجرای وظایف قانونیشون نمی‌سازند.
در حال حاضر بیش از 3000 تن در زندان هرات زندانی هستند که 163 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در چند سال اخیر گزارشاتی حکایت از انتقال مواد مخدر برای استفاده زندانیان در داخل زندان هرات وجود داشت، اما حالا مسئولان زندان مرکزی این ولایت میگن این روند نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است و تلاش ها به خاطر توقف کامل آن روی کار است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور پاکستان از سخن قبلی خود که روز عاشق و یا ولنتاینز دی را مغایر فرهنگ کشورش دانسته بود منصرف شد. ممنون حسین گفت اکنون می‌بیند که این روز در پاکستان نیز تجلیل می‌شود و در دکان‌های گلفروشی برای خریدن تحفه مردم صف می‌بندند. از مقیم نایب در مورد بیشتر بشنوید.
رئیس جمهور پاکستان میگوید از اینکه به همسر خود گل نخریده بود از برگزاری جشن والنتاین یا عشاق صرف نظر کرده است. ممنون حسین قبلا گفته بود که این روز با فرهنگ آنها ارتباط ندارد و نباید در پاکستان تجلیل شود. رئیس جمهور پاکستان این اظهارات را حین اشتراک در مراسم یادبود مرگ یکی از رهبران پاکستان به نام سردار عبدالرب نشتر بیان کرده گفته بود که برخی از اشکالات برای تطبیق چنین فرهنگی در جامعه پاکستان وجود دارد. اما بعدن دیده شد که رئیس جمهور پاکستان در روز والنتاین از گفته خود گذشته نظر خود را تغییر داده است. رئیس جمهور ممنون حسین روز یکشنبه یا روز عشاق در برابر گروهی از خبرنگاران در خارج از یک مارکت گلفروشی قرار گرفته در صحبت گفت: برای من جالب است که گلفروشی ها در روز یکشنبه بازند و من مطمئن بودم که آنها در این روز بسته خواهند بود. پس چرا من میگویم که روز عشاق در کشور ما نباید برگزار شود؟ رئیس جمهور ممنون حسین در ادامه صحبت خود گفت: فراموش کرده تا سکرترش تقاضا کند که یک روز پیش از والنتاین برای همسرش هم گل تحفه بخرد. اما افزود: اکنون که خود امور را به دست دارد، فیصله کرد که اظهارات خود را پس بگیرد. رئیس جمهور بعد خود به یک گلدان از گلهای مرسل نزدیک شده و گل را گرفت و به صحبت خود ادامه داده گفت: من حکم صادر می کنم که در روز والنتاین قیمت گلها بلند نرود، زیرا عده‌ای از این روز استفاده کرده قیمت گل و شکلات را دو برابر بلند می برند. او گفت: ببینید، من برای این گلها 2000 روپیه پرداختم. این غیر قابل قبول است. با اصرار خبرنگاران، رئیس جمهور پاکستان بالاخره قبول کرد که بله، اظهارات قبلیش را پس می گیرد، اما گفت که یک نفر به حیث رهبر باید به تغییر آنی در فضای سیاسی اجازه بدهد.
حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکتب ها در سوریه محکومیت قدرت های جهان را به دنبال داشته است. امریکا، ترکیه، فرانسه و سازمان ملل متحد این حملات را تقبیح کردند. با افزایش تنش‌ها آیا پیشنهاد آتش‌بس سوریه تطبیق خواهد شد؟ بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
کشورهای نیرومند غرب حملات هوایی روسیه بر شفاخانه ها و مکتب های سوریه را محکوم کردند. فرانسه و ترکیه این حملات را که جان بیش از 50 تن را گرفت جنایت جنگی خواندند. سازمان ملل متحد گفت حملات هوایی بر حداقل 5 مرکز طبی و 2 مکتب در حلب و ادلب در شمال سوریه نزدیک به 50 نفر به شمول کارمندان صحی، یک زن حامله و کودکان را کشته است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را نقض قوانین بین المللی خوانده است. بان گفته است این حملات بر تعهدات هفته گذشته از جانب روسیه در مورد برقراری آتش بس در سوریه سایه افکنده است. وزارت خارجه آمریکا این حملات را ویرانگر خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت گفته است که این گونه رویدادها خلاف تعهدات انجام شده در توافق منشن است. سازمان ملل، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، دکتران بدون سرحد و مقامات دیگر گفتند که حملات هوایی توسط طیاره‌های روسی و سوری انجام شدند. اما ریاض حداد، سفیر سوریه در مسکو، اصرار کرده که شفاخانه توسط حمله هوایی ایالات متحده هدف قرار گرفته است. در جریان نشست هفته گذشته در مونشن آلمان پیشنهاد شد که آتش بس در 18 فوریه در سوریه برقرار شود. اما افزایش خشونت ها در سوریه و درگیری های لفظی میان اعضای ناتو و روسیه امیدواری برای تطبیق این پیشنهاد را کمرنگ ساخته. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه که در نشست مونشن اشتراک نداشت، گفته است که رعایت آتش بس دشوار است. اسد گفته است آتش بس میان اردوها و دولتها برقرار می شود، نه میان دولت و توریست ها. او گفته است حکومتش علیه هر گروهی که در برابرش سلاح بردارد به جنگ ادامه خواهد داد. روسیه می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می دهد، ولی کشورهای غربی می گویند مسکو به این بهانه گروه های معتدل مخالف رژیم اسد را می کوبد.
سخنگوی کرملین گفته است که اتهامات مبنی بر حملات هوایی روسیه در سوریه به اساس است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
لطیفی از زابل در پیامش نوشته است که به منازعات مصالحانه به زور نه، بلکه با مذاکره و گفتگو میتوان رای حل دریافت کرد. تورجان، یک شنونده دیگر ما از ولسوالی بکوای ولایت فرا نیز نوشته است که گفتگوی صلح با طالبان یک اقدام خوب است، زیرا جنگ با درگیری خاتمه نمییابد. اما سید احمد هاشمی از قندهار نوشته است که صلح خوب است اما طالبان صلح نمیخواهند. بدین لحاظ این گروه باید از طریق جنگ و بخصوص سوی قوای هوایی سرکوب شود. و عبدالحنان همدرد از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند از مخالفان مصالح دولت خواسته است که راه صلح را در پیش بگیرند و افغانها را دیگر رنج ندهند. از شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید به شماره 818 از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم میتوانید به ما پیام ارسال کنید. حالا هم مرور بر مهمترین موضوعات و مطالب که در این ساعت خبری دنبال شد. مقام های افغان میگویند که عملیات در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بر ضد داعشیان ادامه دارد و به افراد این گروه تلفات سنگین وارد شده است. آتشبوری مخالفان مصالح در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان سبب شده تا کار ترمیم پایه های برق وارداتی آغاز نشود. و حملات هوایی بر شفاخانه ها و مکتب ها در سوریه